أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا في توحده ودنا في تفرده وجل في سلطانه وعظم في أركانه وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه حميدا لم يزل محمودا لا يزال ومجيدا لا يزول ومبدعا ومعيدا وكل أمر إليه يعود بارئ المسموكات وداه المدهوات وجبار الأرضين والسماوات قدوس صبوح رب الملائكة والروح. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم السفراء المقربين حبيبنا وحبيب قلوب العالمين بالقاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما از 17-18 سال پیش روزه که میخونیم، من یعنی وقتی روزه میخونم با مستمعینم قرار گذاشتیم که در اول روزه یک بار اسم مخصوص حضرت رو حاج آقا ببریم پاشیم احترام کنیم، بعد اگر پیش آمد بازم اسم مخصوص رو بگیم ولی با صلوات ادای احترام کنیم، چون که در روایات بیشترین لقبی که برای امام زمان ارواح نافدا آمده، بیشترین که میگم یعنی حداقل مثلا 10 برابر القاب دیگه، 10 برابر المهدی، المنتظر، الحجه، برای امام زمان قیام کننده اومده. برای این که هر وقت حدیثی پیش اومد حتما ببریم اسم رو، من اول جلسه عرض ادب میکنم و احترام میکنم که بقیهش رو با صلوات احترام بکنیم. اللهم صل و سلم علی ولی امرک القائم المؤمل. اللهم صل علی جل فرجهم و خفه به ملائکتک المقربین و ایده به روح القدس یا رب العالمین. این جمله رو با من بفرمایید، شما بزرگترها، شما برادران، پسران من، شما خواهران و دختران من، این دوتا جمله رو با هم تکرار کنید. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و الائمه علیهم السلام. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. اگر موافق هستید ثواب برقراری این جلسه رو هدیه کنیم به روح محدثین شیعه از زمان پیغمبر تا حالا، هدیه کنیم به روح پدر مادرهایمون که ما را به این نقطه که الان هستیم، اعتقاد به حضرت زهرا سلام الله علیها داریم، رسوندن. و هدیه کنیم به روح اساتیدمون که وفا شده باشه، مخصوصا این دوتا پدری که اینهایی که اینجا هستن الان، هم پدر آقایان هم پدر خانمها که تو این چند سال اخیر به رحمت خدا رفتن و حق بزرگی دارن در برقراری این جلسه. من اخیراً در تهران، چون عرض کنم خدمت شما که راه ها دور شده، خیلی وقتا نمیتونم ختم برم، موقعی که ختمی نمیتونم برم تلفن میکنم، تسلیت میگم، بعد اون روز رو، اون بعد از ظهر رو، کارهای جلسه ای که دارم ثوابش رو هدیه میکنم به روح اون متوفایی که نتونستم ختم برم. یک. دوم این که اخیرا متوجه شدم که چقدر این بزرگان محدثین برگردن ما حق دارن و ما حقشون رو ادا نکردیم. به روح محدثین شیعه، پدر مادرامون، اساتیدمون صلوات بفرستید. عرض کنم که استادی داشتم، البته پیشش درس نخوندم ولی کارهای تبلیغی رو به من میاموخت. از من قول گرفته که در هر جلسه ای که سخنرانی میکنم یه مسئله شرعی بگم. اگر موافق این مسئله بگم به چرا صلوات نمی فرستم؟ اللهم صل علی محمد محمد عجل فرجهم. یکی از چیزهایی که خیلی تو مردم رسمه ولی مسائلشون نمیدونن معامله ایست به نام ضمانت. یک کسی از یک کسی جنس میخره، یک کسی از یک کسی قرض میگیره، یک کسی شخص ثالثی ضامن این بدهکار میشه برای پیش طلبکار. ضمانت. سوال: آیا چک دادن یا پشت چک رو امضا کردن شرعاً به معنای عقد ضمانت؟ نه. یه وقت تأییده، یه وقت ضمانته. اگر عرفاً امضا کردن پشت چک به معنای این باشه که من اگر نداد میدم، عقد ضمانته. اما اگر عرفاً این به معنای تأیید باشه که آقا من این آقا رو میشناسم، اون وقت ضمانت محقق نمیشه. پس ضمانت با چی محقق میشه؟ با این که تو عرف بگن این آقا ضامن بدهکاری این آقاست. این نکته اول. نکته دوم، بنده که حسینی هستم از شیراز اومدم، از ایشون میخوام یه عبای ریبوک بخرم، زیکو بخرم. میخرم یه عبای زیکو از ایشون به 1000 تومان، چک میدم. بعد این آقایی که از دهات ما اومده که کنار شما نشسته میگه من چک ایشون رو ضمانت میکنم. اگر در عرف شیرازی ها همین که گفت ضمانت میکنم ضامن شدنه، درسته. من روز دوشنبه که امروزه میخوام عبا بخرم از شما و پولشو بعدم بدم و ایشون ضمانت کنه، ایشون شنبه به قاسم آقا تلفن میکنه که این آقایی که میخواد از شما بخره من ضامنش هستم، بهش بدین. این ضامنه؟ نه. از کی عقد ضمان محقق میشه؟ از موقعی که من بدهکار باشم، یعنی موقعی که عبا را از شما خریدم، چکو دادم، به شما شدم بدهکار. تا لحظه ای که بدهکار نشدم ضمانت محقق نمیشه. از قبل که معمولا میگن که ایشون اگر عبا خواست بهش بده من ضامنم، این ضمانت نیست. ضمانت بعد از تحقق بدهکاری محقق میشه. مسئله سوم، عقود دو جوره، عقد لازم داریم، عقد جایز داریم. عقد لازم یعنی عقدی که وقتی قرارداد بستیم دیگه نمیشه به هم زد مگر با شرایطی. عقد جایز هر وقت یکی از دو طرف خواستن به هم میزنن. مثلا میگن عقد هبه عقد جایزه. شما به من یه دونه از این دستگاه هایی که بچه ها صحبت میکنن باش خیلی کلاس بالاست، چی اسمش؟ فایل، اپل فایل. شما به من میگی که من یه دونه اپل فایل به تو هدیه میکنم، منم قبول میکنم، این عقد جایزه. پس فردا با خانومت یا به سر صحبت میکنی که بابا اپل فایل دونه 500 تومن تو برای چی به این آخونده دادی؟ نمیخواد. پشیمون شدی، میگه قشنگ میگیری پس میگیری. چرا؟ برای اینکه عقد جایزه. آیا ضمانت عقد جایزه یا عقد لازمه؟ عقد لازمه. یعنی کسی که ضامن شد و طلبکار پذیرفت به این زودی ها نمیتونه نقد رو به هم بزنن. یه صلوات خط کنیم. عرض کنم که خوشحال هستم که در خدمت شما دوستان شیراز، اونم به بهانه سر سفره میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها با همدیگه گفتگو میکنیم. ممکنه در این سه شب عرایضی که تقدیم میدارم تمام نشه، ولی من میخوام فایلشو باز کنم برای شما و معرفی کنم بحثی رو که میخوام داشته باشم. من در شهر خودمون، شاید خیلی از شما اطلاع دارید، امروز 9 سال و 104 روزه کار خطاب قدیر میکنم. روز به روزم میشمرم. 9 سال و 104 روز. امروز چون 9 بود 104 روز، فردا که 10 میشه 105 روز کار خطاب قدیر میکنم. به عنایات امام اصل علیه السلام و لطف امیر المؤمنین و توفیق الهی ناموفق نبودم من و دوستانم. خطبه قدیر وصیت‌نامه آخرین جمعی و عمومی پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. پیغمبر اکرم در این وصیت‌نامه همه محتوای رسالتشون رو بیان فرمودن. پیغمبر اکرم در خطبه قدیر محتوای تمام رسالت و نبوتشون رو بیان فرمودن. خیلی به اصطلاح فاکتورها داره خطبه قدیر. اگر گفتم وصیت‌نامه کامل و عمومی است مبالغه نکردم. این خطبه قدیر یک دوره کامل 23 ساله رسالت و نبوت پیغمبر اکرمه و این رو من به اصطلاح در طول این چند سال اثبات کردم با توضیحش برای جوانهایی که مثل من کم اطلاع هستن. شما حتما اطلاع دارید. امروزم اگر کسی بخواد به من بگه که یک کتاب در اسلام شناسی که همه اسلام رو به صورت چی میگین شما ها؟ ابسترکت، سامورایز، خلاصه معرفی کن، میگم خطبه قدیر یک دوره کامل. اعتقاداتش کامل کامل، اخلاق بیشتر اخلاقیاتو داره، احکام هم نمونه داره. این خطبه قدیره. پیغمبر اکرم در خطبه قدیر دو جمله دستوری دادن که اون دستور رو بلده از آقایان. باید حاضران به غایبان. والد رو چه معنا کنم حاج آقا؟ والد یعنی پرنس، یعنی پدر و مادر. باید حاضران به غایبان و فرزندداران. الان 9 سال و 104 روز کار میکنم، 8 سال و 104 روزه که ترجمه کردم. کسی ایراد نگرفته که چرا والد و من فرزنددار معنا کردم؟ چون درسته، والد دیگه، والدین یعنی پدر مادری که هر دو فرزنددارن، مجازم نیست. والدین منتها والدتین که نگفته از باب تقلیب هست، ولی والدین تصنیهش درسته، یعنی پدر و مادر. باید حاضران به غایبان و فرزندداران به فرزندان تا قیام قیامت ابلاغ کنن. شرط داره آقا پسر؟ نه. منطقه داره؟ رنگ داره؟ شرایط داره؟ مطلق گفتن حاضران به غایبان و فرزندداران به فرزندان باید ابلاغ کنن. یعنی امروز الان وظیفه من اینه به این آقا پسر، هر دو پسر این شما ها یا مردین، به این آقا پسر و به این مرد و به تمام خانم هایی که پشت پرده هستن ابلاغ کنم. دستور دوم، الا و ان رأس الامر بالمعروف انتنتهو الى قولی و تبلغوه من لم یحضر. آگاه باشید که قله امر به معروف، سر امر به معروف، مغز امر به معروف، محور امر به معروف اینه که حرفای امروز من رو نقل کنید. خیلی مهمه. حضرت در قسمتی از خطابه در بخش دهم راجع به امر به معروف صحبت میکنن، بعد میفرمان قله امر به معروف اینه که حرفای امروز من رو برای همدیگه نقل کنید. من اینکه یه روزخون دونپایه لوکلاس هستم اینجا، به شما برادران و پسرانم، به شما خواهران و دخترانم ابلاغ میکنم فرمان پیغمبر رو. پس پیغمبر در وصیت‌نامه عمومیشون یک دوره اسلام شناسی گفتن. زمانش کی بوده؟ 70 روز قبل از رحلت و شهادتش. در این وصیت‌نامه یک دوره 23 سال نبوت و رسالتشون رو به صورت خلاصه سامورایز ابسترکت آوردن. دو تا دستور دادم، یکی اینکه فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد البلد الى یوم القیامه، یکی هم فرمودن که الا و ان رأس الامر بالمعروف انتنتهو الى قولی و تبلغوه من لم یحضر و تنهوه عن مخالفتی فانه امر من الله و منی. پس خطابه قدیر یک دوره وصیت‌نامه پیغمبر است و خلاصه و اساره 23 سال نبوتش. یک دو، خطبه قدیر دو تا دستور عمومی دادن که شرط نداره جوون، یک دستورش اینه فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد والولد الى یوم القیامه. دستور دوم اینه که قله امر به معروف اینه که حرفای امروز ما رو به مردم برسونیم. یه سوال میکنم، اگر خانم ها بلدن فقط بگن من صداشون رو بشنوم. اولین کسی که به طور عمومی از خطبه قدیر سخنرانی کرد دفاع کرد که بود؟ اولین دفاع از خطبه قدیر عمومی سخنرانی و علمی توسط ام الائمه النقباء فاطمه الزهراء لیلت القدر ام ابیها فداها ابوها فاطمه ام ابیها ایراد کردن و دفاع کردن. اسم اون دفاع چیه؟ خطبه فلکیه. از امروز که اومدم شیراز به اصطلاح صاحبخانه محترم مدیر این جلسه که به من گفتن که میگن چرا اینو میگن خطبه فدک، بگن خطبه مسجد. نه، اتفاقا خطبه فدک تابلو بشه، هایلایت بشه، مطلب رو میرسونه. اولا که عبدالله ابن حسن مجتبی علیه السلام وقتی اینو نقل میکنن اولین جمله شون لما اجمع ابو بکر الا من فاطمه فدکم. اتفاقا علمای ما در تاریخ معمولا اسم این خطبه رو گفتن خطبه فدک فدکیه و این درسته، به خاطر اینکه نام فدک و غصب فدک و تظلم درباره فدک و دفاع از فدک به عنوان فدک بمونه، چون اقدام اولیش هم به وسیله فدک بوده. یه تاریخچه مختصری رو من به اصطلاح خیلی اجمال شد چند لحظه از فدک میگم، بعد اون پایه ها رو که مهمتر از تاریخچه یا جغرافیای فدک خدمتتون توضیح میدم. به روح حضرت نرجس خاتون و حضرت حکیم خاتون و حضرت ام البنین صلوات تقدیم میکنیم. در روزهای اول رحلت و شهادت پیغمبر یه اتفاق افتاد. اتفاق این بود که آقایان جمع شدن در زیر سقف بنی ساعد، سقیفه، سقف کوچیک، اجتماع میکردن و در اونجا تصمیم میگرفتن، تصمیم گرفتن که حکومت پیغمبر رو به دست بگیرن. و در حالی بود که پیغمبر اکرم هنوز دفن نشده بود، کفن نشده بود، نماز نخونده بودن، مراسم تجهیزش، تدفینشون مونده بود، امیرالمؤمنین سلمان ابوذر و این یاران نزدیک مشغول کار به اصطلاح تجهیز پیغمبر بودن. اینا نشستن و حاکم تعیین کردن و شروع کردن به بیعت گرفتن از مردم، مستقر شدن. بعد از چند روز البته رسیدن به نماز عمومی پیغمبر، ولی روزهای بعد، ولی در مراسم هیچ کدوم شرکت نکردن، اما نماز رو اومدن خوندن. سه روز جنازه پیغمبر زمین بود و مردم گروه گروه میومدن نماز میخوندن، بعد پیغمبر میرفتن، چون خب جا کوچیک بود و نماز میخوندن میرفت، بعد مراسم تدفین انجام شد. روزهای اول اومدن به حضرت زهرا سلام الله علیها خبر دادن که نماینده شما را از باغ فدک بیرون کردن و خودشون نماینده گذاشتن. نماینده حضرت زهرا را بیرون کردن از باغ فدک و خودشون نماینده گذاشتن یعنی فدک رو مصادره کردن، گرفتن. خیلی خلاصه، خیلی خلاصه، چون دلم میخواد که یکی دو تا حدیث هم در فضایل حضرت زهرا سلام الله علیها بخونم. داستان فدک چی بود؟ در سال ششم هجری جنگ مسلمانان خیبر یهودیان را فتح کرد و پیروز شد و خیبر رو گرفت. فدک یه باغ بسیار پرحاصل و از توابع خیبر بود و نزدیک مدینه، که حالا فاصلش اینا همه مشخصه و جاش هم مشخصه. قلعه بود که به اصطلاح حفاظش خیلی قوی بود. پیغمبر اکرم طراحی کردن، چون یهودی ها همیشه توطئه دارن، پیغمبر گفتن حالا که خیبر رو فتح کردیم فدک رو هم باید بگیریم. شب، در نیمه های شب، با امیرالمومنین علیه السلام دوتایی، حالا مثلا یکی دو نفر هم راهشون بوده مهم نیست، آمدن قلعه فدک. پیغمبر اکرم دستشون رو گرفتن، به امیر المومنین فرمودن که پاتو بذار رو دست من، بذار رو دوش من، برو بالای دیوار فدک. گفت یا رسول الله شما این کارو بکنید، من دستم میگیرم، من جسارت نمیکنم پامو بذارم رو دوش شما. فرمودن نه، تو جوانتری سبکتری، تو برو. رفتم بالای دیوار فدک، حالا قلعه بود همینجا بسته است. گفت چیکار کنم؟ پیغمبر فرمودن از اون بگو نصفهای شب. امیرالمومنین علیه السلام شروع کردن الله اکبر. دو سه تا که الله اکبر گفتن، یهودیان فدک که پشت درهای بسته بودن صدا رو شنیدن. از اون تا تموم شد اومدن گفتن ما تسلیمیم. یعنی پیغمبر کاری کرد که اینا فکر کردن که لشکر اسلام اومده خیبر رو فتح کرده، الان میان اینا رو میگیرن اسیر میکنن. اومدن بیرون گفتن ما تسلیمیم و درها رو همه رو باز کردم. فردا پیغمبر آمد، امیرالمومنین یه عده‌ای اومدن و به اصطلاح گفتن که ما تسلیمیم، چیکار کنیم؟ یهودیان بزرگاشون با پیغمبر توافق کردن که نصف فدک رو به عنوان به اصطلاح وجه المصالحه بدن، جنگ نشه، اینا هم یهودی بمونن اما تکونی نخورن، حرکتی نکنن، توافق کرد. پیغمبر فرمود که ما این فدک رو اجاره میدیم به خود شما، یه نماینده میذاریم. اونا هم قبول کردن، قرارداد نوشتن که فدک نصفش مال پیغمبر و یک نماینده پیغمبر بذارن، ما فدک رو اداره میکنیم، اجاره میکنیم، اجاره شو به پیغمبر میدیم. در سوره حشر آیه 7 و 6 عرض کنم که داستان این اومده، حالا شاید فردا شب براتون بخونم معنا کنم. و ما عفا الله علی رسوله منهم فما اوجفتم علیه من خیل ولا رکاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء تا آخر آیه. اونی که فیع به خدا رسیده، فیع فیه با همزه، فیع یعنی اونی که به دست پیغمبر رسیده بدون جنگ و لشکرکشی و خونریزی از دشمن و مشرکان، این مال شخصی پیغمبره. آیه قرآن گفته مسلمان هم قبول دارن، عمر و ابوبکر و عثمان و معاویه و یزید و همه اینها هم ملعونین، این مسئله رو قبول دارن که مال شخصی پیغمبره. این در چه سالی بوده؟ سال ششم هجری. فدک نصف شد مال پیغمبر، طبق تاریخ قرار گذاشتن سالی 24,000 دینار اینو به اصطلاح اجاره کنن از پیغمبر، مال رو اجاره بدن و اینجا مال پیغمبره، اونا اداره کنن، نماینده پیغمبر اونجا باشه. 4 سال اینجوری بود. یه چند وقت کوچیکی که کمی که گذشت، آیه نازل شد به پیغمبر و آت زلقل با حقهو، به زلقل با حقشو بده. از جبرئیل پرسید زلقل با کیه؟ گفت فاطمه، علی، حسنه، طبق روایات سنی و شیعه تو تفاسیر. پیغمبر صدا کرد حضرت زهرا سلام الله علیها رو با حضور امیرالمومنین که من این فدک رو میخوام به تو هدیه بدم. وقت در بعضی از عبارتات جمله جالبی داره، هدیه بدم چون میدونم بعد از من تو رو و خانواده تو رو در فشار مالی قرار میدم، میخوام این فدک مال تو باشه، زندگی تو با من اداره کنی. و یکی هم این که مادر تو خدیجه بر من حقی داره، هرچی داشته در راه اسلام داده، من مهریه او رو نپرداختم. مهریه حضرت خدیجه هم تو روایات ما و تاریخ سنی ها هست. من این فدک رو میخوام بدم به تو، هدیه کنم به تو، نهله منه، نهله واقعی جیمی یا منه، دو تا لغت داره، هدیه کنم به تو، مال تو باشه، هم به عنوان تشکر از مادرت که در اسلام خیلی خدمت کرده، هم به عنوان اینکه تو باش زندگی کنی، بعد از من در فشار قرار نگیری. حضرت فاطمه در بعضی از روایات داره که بلافاصله قبول کرد، در بعضی از احادیث داره که عرض کرد که یا رسول الله پدر، شما که من اداره میکنید و کمک میکنید، احتیاج نیست. گفت نه، این رو قبول کن. به اصطلاح حضرت سندی نوشتم، دستور دادن سندی نوشتم، فدک شد مال حضرت فاطمه سلام الله علیها. حضرت فاطمه وکیل گذاشتن، نماینده گذاشتن، مدیر گذاشتن که فدک رو اداره کنه و عایداتش رو در خدمت حضرت زهرا قرار بده. خب تا زمان رحلت پیغمبر، حضرت زهرا طبق روایات این اجاره رو میگرفتن به وسیله وکیلشون، یه مقداری در حد ضرورت برای خانواده خودشون خرج میکردن، بقیه رو به فقرا انفاق میکردن. نصرانی ها و شیعه همه نوشتن انفاق میکردن. پیغمبر از دنیا رفت، سقیفه بنی ساعده تشکیل شد، حکومت جا افتاد، فدک را فرستادن، نماینده حضرت زهرا را از فدک بیرون کردن و خودشون در اونجا نماینده گذاشتن برای اداره فدک. یه نفر از من سوال کنه که حاج آقای حسینی، اینها فقط فدک را از نظر اقتصادی و مالی از حضرت زهرا غصب کردن یا بیشتر بوده؟ من اینجوری عرض میکنم، حدسم اینه، البته دلیلم دارم، اینا اگر 1000 تومن اون روز غصب کردن، مصادره کردن، فدک از 1000 تومن حدود 50 تومن بوده. چطور؟ مگه پیغمبر خیلی 1000 تومن داشته؟
بله.
اعتراف و مصاحبه خود عمر بن خطاب با امیر المؤمنین و حضرت زهرا نشون میده و باز احادیث و تواریخ نشون میده که پیغمبر از بعد از اومدن مدینه خیلی اموال انصار بهشون تقدیم کرده بودن، خونه و باغ و بستان و زمین. و وقت پیغمبر چیزای مختلفی داشته، من فقط اصطلاحش رو میگم برای جوانا، این مبلغ امشب بسه، این بس. از چیزایی که مال پیغمبر بوده حوائط سبعه. حوائط جمع چی؟ حائط. حائط با تای مؤلف یعنی باغ دیواردار. باغهای گرون قیمت قدیما دیوار داشته، باغهای معمولی دیوار نداشته. تو دهات من، چون من دهاتی هستم، الان من دهاتی هستم، دهاتی هم بودم، باغهای ارزشمند که خیلی کم بود و خیلی پر میوه بود و خیلی گرون قیمت، دیوار داشته، بهش میگفتن حائط. پیغمبر یکی از دارایی‌هاشون حوائط سبعه، انفال مال پیغمبر بوده طبق قرآن، سوره انفال داریم. انفال یکیش دره‌های بی صاحب، قله کوه‌ها، زمین‌های مرتفع که کسی اونجا کاری نمی‌کنه، مال پیغمبر شخصی پیغمبره. خمس مال پیغمبر بوده، سهم پیغمبر بوده. فی مال پیغمبر بوده. صفایا مال پیغمبر بوده. صفایا چی بوده؟ تو جنگ‌هایی که لشکر اسلام می‌رفتن، چیزای خاصی که از دشمن به غنیمت می‌آوردن، اونا تقسیم نمی‌شد، مال پیغمبر بوده. باز طبق آیات قرآن کریم به دستور خدا همه دارایی پیغمبر رو غصب کرد. یه نکتهش رو خدمتتون عرض می‌کنم، بحثو می‌بندم، چون می‌خوام یکی دو تا روایت در فضائل حضرت زهرا بخونم. یه شخص بزرگی بوده، هم بزرگ بوده، هم وی آی پی بوده، هم پولدار بوده، لاز بوده، به نام مخیریق، یهودی بود، خیلی هم پولدار بود. این هم هبر بود. هبر یعنی چی؟ بزرگان دانشمندان یهودی بود. رأس الجالوت میگن بهش، یعنی جالوت عربی گالوا هست، گالوت گالوا. اینهایی که خیلی عالم بودن میرفتن در بیت المقدس بیتوته میکردن برای تبلیغ و میموندن، مثل ماها که مثلا میگن مجاور شده، جارالله زمخشری جارالله شده، مجاور خانه خدا شده. رأس الجالوت ها، از رأس الجالوت ها بود مخیره. مسلمان شد، خیلی دارایی داشت، همه رو تقدیم کرد به پیغمبر بعد از اسلامش. تمام در اختیار پیغمبر بود، پیغمبر اداره میکرد، کمترینش رو خودش استفاده میکرد، بقیهش رو بین فقرا برای جنگ ها، برای کارهای مختلف تقسیم میکردن، ولی مال شخصی خودش بود. مدارکش هست، خواستین کتابش هم آوردم میخونم. تمام اینا رو اینا مصادره کردن. پس چرا از این مصادره ها فقط فدک اینقدر اسم پیدا کرده و هایلایت شده؟ به خاطر اینکه فدک را پیغمبر شخصا به حضرت زهرا در زمان حیاتشون 4 سال قبل از رحلت و شهادتشون بخشیدن. وقتی روایت عبدالله ابن حسن، 22 تا سلسله روایت داریم، 17 تا کتاب که درباره عرض کنم که خطبه فدک گزارش دادن. قدیمی ترین کتابی که از سنیا هست مال ابن ابی تیفور، ابو طاهر ابن ابی تیفور، مال قرن سوم. 280 این وفات کرده، این مرد به فدک آورد. خیلی جالب این مسئله، یعنی ائمه ما و اولاد ائمه ما از زمان بعد از رحلت پیغمبر اینو نقل کردن، اما ابن ابی تیفور در مثلا سال 280 که وفات کرده، چند سال قبل از مرگش نوشته. الان یکی از ریفرنس های درجه اول، سورس های اولیه خطبه فدک چیه؟ کتاب بلاغات النساء ابن ابی طیفوره که نقل کرده. چرا فدک اینقدر اسم پیدا کرده در طول تاریخ؟ به خاطر حضرت زهرا. و حضرت زهرا خطبه که خونده به انگیزه فدک شروع کرد، ولی با یک شیب گراجواری و ملایم رفته تا دفاع از کل اسلام. یعنی با فدک شروع کرده و ادامه داده در دفاع از ولایت و امامت پیغمبر اکرم. یه صلوات بفرستیم. من توفیق پیدا کردم از 9 سال و 104 روز پیش که کار خطابه قدیر رو شروع کردم، 9 سال و 104 روز پیش، بزرگان از علما و بزرگان از دوستان امیرالمومنین در هر شهر وقتی منو دیدن گفتن چرا خطبه فدک رو کار نمی کنی؟ خدا توفیق داد در اولین روز دهمین سال کار خطبه قدیر، یعنی 25/10/91، من خطبه فدک رو شروع کردم به کار که الان در ادامه اون هستم. در تهرانم، هر جا من روزه میرم بخونم، من در تهران روزه خونی میکنم، هم روزه خونه کوچولو، همینو ادامه میدم. در کار خطبه فدک 4 محور رو میخوام صحبت کنم کلن، یعنی 4 رو با هم پیش میرم. حالا یه مقداری از این 4 محور رو، یا لاقل 2 رو، تو این 3 شب خدمت دوستان شیرازی که خیلی دوستشون دارم، مخصوصا جوانترها رو، دلم میخواد بیشتر این مطالب رو به عنوان لاین های اصلی اعتقاداتمون آموزش ببینم. در 4 محور میخوام صحبت کنم در این کار خطبه فدک. 1. مقام حضرت زهرا. درباره مقام حضرت زهرا کتاب بسیار نوشته شده، اما اطلاعات عمومی مردم کمه، یعنی ما فرهنگ سازی نشده تو کتاب هاست. 2. درباره همین نکته که گفتم، فدک چه بوده، چه شده، ریشه های کار قصب فدک از کجا شده. آخه باور کردنی نیست تا پریروز نماینده حضرت زهرا سلام الله علیها در فدک مدیریت میکرده و اداره میکرده، پیغمبر سرشو گذاشته زمین، 5 گذشته، 4 گذشته نمایندهش از اونجا با قدرت بیرون کردن، نماینده گذاشتن و قصد کردن. چه اتفاقاتی افتاده که تونستن بی سر صدا این کار انجام بدن؟ بعد امیرالمومنین علیه السلام 40 یا بعضی از روایت داره 40 حضرت زهرا سلام الله علیها رو سوار بر مرکب کرده، حسنین هم همراهش برده برای تظلم به اتمام حجت در خونه مهاجرین انصار. 3، 5، 7، 9 ارتد الناس بعد النبی الا 3، 5، 7 جواب ندادم. چه اتفاقی افتاده که تونستن اینا هنوز پیغمبر آب کفن و غسلش خشک نشده دست به همچین کار بسیار بزرگی بزنن؟ اولاد منحصر به فرد پیغمبر که همه میشناسن، همه اصحاب تا پریروز یادشونه که حضرت رسول راجع به حضرت زهرا چی میگفته، چه اتفاقاتی افتاده. اون اتفاقات رو حداقل میخوام تو این 2 دیگه فهرستشو بگم و فکر میکنم که انشاءالله مورد رضایت و لطف حضرت زهرا قرار بگیرم. برای این که به اصطلاح این مرحله دوم بحث من، اول فضایل حضرت زهرا، دوم مرحله فدک و تاریخ فدک و پایه های قصب فدک. سومین بحثی که میخوام عرض کنم و ادامه دارم میدم در فرهنگ سازی خطبه فدک، عبارت است از مقایسه فدک و قدیر. عرض کردم که فدک اولین دفاعیه رسمی و عمومی از خطبه قدیر. مشترکات فدک و قدیر چیست؟ مختصات فدک و قدیر چیست؟ این خیلی مهمه، چون عرض کردم که فاصله زمانی خطبه فدک با قدیر چقدر بوده که بلد از آقایون؟ بین 85 to 100 خطبه قدیر تا فدک، یعنی 15 بعد از رحلت پیغمبر تا 1 ماه قبل از رحلت پیغمبر این خطبه فدک ایراد شده. پس فاصله خطبه قدیس تا فدک بین 85 تا 100 روز بوده. مشترکات مختصات چیست؟ این خیلی به اصطلاح مبحث مهمی است که ما مشترکات و مختصات این دوتا رو بتونیم به دست بیاریم. یک مسئله هم ادبیات خطبه فدک، فضائل حضرت زهرا، مسئله فدک، مقایسه بین فدک و قدیر. یکی هم مختصات خطبه فدک. عجیبه خانم ها، دلم میخواد که در کار به اصطلاح فرهنگسازی خطبه فدک خانم ها بیشتر فعالیت کنن، برای اینکه گوینده این خطبه خودشون هستند، از جنس خودشونه، و اگر فرهنگ سازی کنیم مردم آگاهی پیدا میکنه. این چهار محور رو انشالله من در طول تاریخ، خدا اگه توفیق بده، شما دعا کنید، صحبت خواهم کرد. بعد از اینکه از منبر اومدم پایین، با بعضی از آقایون که در جلسه هستن کار دارم، میخوام ازشون یه کمکی بگیرم در رابطه با همین قدیر و فدک، کمکی بکنن برای من که اون رو پشت به اصطلاح بلنگو و به منبر نمیگم، بعد خدمتتون عرض میکنم. یه کتابی است درباره از زهرا نوشته شده، اخیرا نوشته شده، فاطمه الزهرا بهجت و قلب مصطفی. کیا کتاب میشناسن دست بلند کنن که من یه خود ببینم که الحمدلله. I thank you very much. خیلی تشکر میکنم، از خدا هم تشکر میکنم. این فاطمه تو بهجت و قلب المصطفی رو یک شیخ منبری، امام الله و باسواد و ولایتی به نام احمد رحمانی همدانی، که من بارها ایشون رو ملاقات کرده بودم در تهران و در همدان، به اصطلاح ایشون نوشتن به عربی. دوست دانشمند و ارجمند و بسیار صمیمی من حاج آقای افتخارزاده هم اینو ترجمه کردن. من چند تا حدیث تو این سه شب میخوام از روی این کتاب عربیشو بخونم و برای شما ترجمه کنم. در چی؟ در مقامات حضرت زهرا. ایشون یه ابتکار جالبی که زده، در ابتدای کتاب 14 حدیث در واقع 15 حدیث، یکی از خدا، بقیهش هم از 14 معصوم، درباره حضرت زهرا آورده. با اینکه خیلی خلاصش احادیثش، ولی جالبه اگه بشه تو این سه شب میخوام این احادیث رو چند تاشو بخونم، برای اینکه به روح فقهای شیعه و محدثین شیعه، مخصوصا به روح دو دائره المعارف نویس اسلام و شیعه، که میدونه کیان دو تا دائره المعارف در اسلام و شیعه نوشتن، مرحوم کلینی و علامه مجلسی، اینا دو دائره المعارف نویس معروف شیعه هستن. اولین مبتکر دائره المعارف نویسی کلینی بوده، اما کلینی امکاناتش به اندازه مجلسی نبوده، خلاصه تر نوشته. مثلا کتاب کافی امروز به اصطلاح قدیما 8 جلد بوده، امروز چاپای جدید شده 15 جلد، اما مجلسی امکاناتش بیشتر بوده، دائره المعارف شده 110 جلد. مجلسی خیلی آدم بزرگی، و چون خیلی آدم بزرگی بوده، دشمنان توطئه کردن که از زبان به ظاهر دوستان مجلسی رو بکنن. روح مجلسی و به روح کلینی و شیخ صدوقی که در شهر ماست و شیخ طوسی رو صلوات تقدیم میکنم.
اللهم صل على محمد.
ایشون در اینجا 15 تا حدیث آورده، یکیش حدیث قدسی از خدا، مدارکش هم گفتن دیگه اونا رو صحبت نمی کنم. یا احمد، لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی کرات رو نمی آفریدم، و لولا علیون لما خلقت، و اگر علی نبود تو رو نمیتونستم استغفرالله قرار نمیکردم. یعنی علی هم جز هدف خلقته. ولولا فاطمه لما خلقتكما، اگر فاطمه نبود شما دوتا رو خلق نمیکردم. اینو برای جوانا میگم، بزرگترا بلدن. معنای این نیست که فاطمه بزرگتر از علی است، علی بزرگتر از پیغمبره. معنای اینه که محور آفرینش طبق دلایل دیگه پیغمبره، در رأس مخروط هستی پیغمبره، اما نگه دارنده های این مخروط در درجه اول دو نفره، کیه؟ حضرت علی و حضرت فاطمه. خیلی بحث های دیگه هست که به اصطلاح طبق روایات میشه تعبیر کرد. این روایت اول خیلی روایت فوق العاده است. یا احمد لولاک لما خلقت لفلاک و لولا علیون لما خلقتک و لولا فاطمتو لما خلقتک. ما ایشون مفصل در پاورقی از این نسخه خطی کتاب کشف المعالی این به اصطلاح مدرک رو نقل کرد. حدیث دوم، عن النبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. این حدیث رو که میخوام بخونم در فرائض السمتین جلد دوم صفحه 68 نقل کرده. فرائض السمتین از نوشته های بزرگان اهل تسنن. پیغمبر میفرماد درباره امیرالمومنین، ولو کان الحسن شخصا لکان فاطمه. حسن نیکویی، زیبایی، خوبی، ارزش. ولو کان الحسن شخصا، برای اینکه این جوان ها بتونن تعبیر کنن، اینو توضیح میدم جسارتا. ما یه ارزش داریم، یه ارزشمند. چی خوندی دانشگاه؟ علم نقش برداری ارزشه. علم دیگه دانشه، درسته؟ نولجه. شما که مهندس نقش برداری هستید یا تکنسیان نقش برداری هستید، هستید ارزشمند. ما باید ارزش ها را در کجا ببینیم؟ در ارزشمند ها ببینیم. ما تقوا ارزشه، متقی ارزشمنده، علم ارزشه، عالم ارزشمنده. پیغمبر اکرم میفرماید که اگر حسن یعنی ارزش، زیبایی، خوبی شخص بود، یعنی حسن رو میتونستم معنای حسن رو نشون بدم، فاطمه بود. ببینید، شما مهندس نقش برداری هستید. مهندس نقش برداری یعنی از نقش برداری یه مقداری بلده. وقتی میگم نقش برداری، یه دانش با تمام فاکتورها. وقت کسانی که ارزشمندن از این ارزش مطلق یه مقدار بلدن. اگر بگم که علم، اتفاقا داریم اینو، علم ارزش دیگه، علم خیلی زیاده. ما عالم رو میتونیم ببینیم یا علمو؟ عالم رو. تا عالم یه مقداری از اون علم بلده. اما ما در مدارک دینیمون داریم که به امام زمانمون میگیم السلام علیک ایها العلم المنسوب، خیلی فوق العاده است. و العلم المسبوب، دانش سرازیر و فروریخته. من اینجوری معنا کردم. ولو کان الحسن شخصا لکان فاطمه. اگر حسن و نیکویی شخص بود، اون شخص فاطمه بود. یعنی فاطمه حسن نیست فقط، بلکه چیه؟ حسنه. حسنه یعنی چی؟ یعنی زیبایی فاطمه، خوبی فاطمه مرز نداره، فقط مرزش خداست و مرزش استادش پیغمبره. لوکان الحسن شخصا لکان فاطمه، بل هی اعظم. اعظمش رو دیگه ما نمیفهمیم، اونش هم نمیفهمیم. بل هی اعظم، فاطمه بزرگتر از حسنه. دیگه بزرگتر ما نمیفهمیم. استاد ما رضوان الله علیه میفرمود که خدا که باید تنزیه بشه، تسبیح بشه. بلند خداشناسی ما چیه؟ لیس کمثله شیء قل هو الله احد. برند خداشناسی هوه، الله احد الصمد. خب ما خدا رو باید تقدیس کنیم، کافیه؟ نه، از تقدیس خدا هم باید تقدیس کنیم. یعنی بگم که اینقدر که من گفتم خدا سبوه، نه، سبوه قدوس، قدوس سبوه. از تنزیه هم عذرخواهی میکنم. پیغمبر میفرمه، وقت اون استاد ما میگفتش که اونی که باید تقدیسش بکنیم نام خداست. سبح اسم ربک الاعلا. شما میفهمید. پیغمبر میفرماد که اگر حسن شخص بود، فاطمه بود. بل هی اعظم، فاطمه از مطلق حسن هم بزرگتره. ان فاطمه ابنتی خیر اهل الارض انصرم و شرفم و کرمم. فاطمه بهترین مردم زمین است. عنصرم یعنی از نظر هستی و تکوین. چرا بهترین زمین اهل زمینه؟ برای اینکه پله دوم هرم هستی است فاطمه. پله اول پیغمبره، پله دوم دو نفرن. کیه؟ امیرالمؤمنین علی و حضرت فاطمه. لذا جاهای مختلف پیغمبر میفرماد که اگر علی نبود برای فاطمه همسر هم کفو نبود، و اگر فاطمه نبود برای علی همسر و هم کفو نبود. ان فاطمه ابنتی خیر اهل الارض عنصرن. عنصرن یعنی متریال فاطمه از تمام زمینیان بهتره جز پیغمبر. چرا؟ برای اینکه فاطمه را از نور عظمت خودش آفریده و مشتق کرده از نور عظمت پیغمبر. عنصرن یعنی متریالش از این آفریده شد. شما وقتی که یه جنسی رو میفروشید و میخرید میگید این پنیر متریالش چیه؟ مثلا چه نوع شیریه؟ یا این اصل متریالش چیه؟ اصل سبلانه؟ اصل خونساره؟ یا اصل دماونده؟ سه تا اصل هستن که بیشتر از همه معروف هستن. متریالش از کجاست؟ عنصر یعنی متریال و ماده های تشکیل دهنده. البته ماده که میگم ماده فیزیکی نیست، اونی که نور روح و جسمه که ماده است. و شرفن از نظر شرافت، یکی از به اصطلاح ترتیب های شرافت که به صورت پروگرسیو و تدریجی بالا پایین میره مربوط به آفرینشه. اولین آفرینش خدا پیغمبره، دومین آفرینش خدا فاطمه و علی. این شرفن. متریال آفرینش پیغمبر به علی و حضرت فاطمه چی بوده؟ نور. علمو نورون. لذا من در تعبیراتم برای اینکه در سطح خودم بچه ها رو بتونم تفهیم کنم میگم بالاترین ارزش علمه و خدا اول علم آفریده، چون نور یعنی از ظاهر به ذاته و مظهر به غیره. تعریفش اینه دیگه، خودش روشنه و دیگران رو هم روشن میکنه، علمه. لذا حقیقت و متریال و ماده تشکیل دهنده خلقت فاطمه علمه. و شرفم و کرمم. آدم چیشو بده خیلی گذشت داره. دخترای جوان تازه عروس، الان بالاترین کرم اینه که تو شب عروسی پیرن عروسی تو میخوای بپوشی بری تو سالن، مردم بیان جشن بگیرن کف بزنن. یکی از بالاترین کرامت ها اینه که اون پیرن شب عروسی تو به یک فقیر ببخشی. نیست؟ حضرت زهرا این کارو کرد. کرمن خدا میگه که بذل کنید دارایی هاتونو. برای یک مادر بهترین داراییش چیه؟ غیر از بچه‌شه. برای یک مادر، اصلا مادر میگم برای اینکه پناه بچه‌شه. بهترین دارایی یک مادر از نظر عاطفی فرزندشه. فاطمه فرزند داد. حتی بالاتر از فرزند دارایی انسان چیه؟ روح خودشه، هستی خودش. هستیشم حضرت زهرا سلام الله علیها در راه خدا داد. لذا فرمود ان فاطمه ابنتی خیر اهل الارض عنصرا و شرفا و کرما.